أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل أجمعين،
وعلى وصيه امير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقيه الله في الاراضين، روحي وارواح العالمين بتراب مقدمه الفداء، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. هذه به پیشگاه مقدس حضرت بقيه الله الاعظم ارواح ناقدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا حضرت معصومه سلام الله علیه ما، صلوات بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحثمون در مورد حالا استحباب تفقه در مسائل تجارت یا وجوبشون. مرحوم مصنف نظرشون این شد که در صورتی که مسائل تجارت مبتلا به باشد، تفقه و یادگیری آن مسائل استحباب ندارد، بلکه واجب هست. یا اینکه بگیم واجب نفسی هست، چنانکه مرحوم محقق اردبیلی هم نظرشون این بود، یا اینکه بگیم واجب غیری هست برای اینکه مقدمی باشد برای حرام نیفتادن. در ادامه مطلب مرحوم مصنف فرمودن که این که گفتیم تفقه در مسائل تجارت واجب هست، لازم نیست که حتما از روی اجتهاد باشد، بلکه از روی تقلید هم باشد کافی هست. پس این معناش اینه که یه نفر هم میتونه دنبال معیشت باشد، دنبال تحصیل معاشش باشد، همین که مسائل تجارتش رو یاد بگیره. چرا؟ علتش اینه که یادگیری مسائل تجارت از روی تقلید چنان وقتی را نمیگیرد، چنان مزاحم تحصیل معاش نمیشود. خب این مطلبی بود که مرحوم مصنف فرمودند. اما مطلبی را به صورت استطرادی در ادامه یه مسئله را باز کردن که ما میخوام این مسئله را حل بکنیم. مسئله چیه؟ مسئله اینه که آقا در صورتی که تفقه در مسائل، چه در مورد تجارت چه در مورد عبادت، اگر از روی اجتهاد باشد، که اینم که خودش واجب کفایی است برای افراد واجب هستش، از طرف دیگر برای چنین فردی هم تحصیل معاش هم واجبه. مثلا یک کسی که طالب علم هست، مثلا طلبه شده، چنان که براش طلب علم واجب هست، در کنارش تحصیل معاش هم واجب هست. چرا؟ چون چنان که در مورد طلب علم روایت های کثیره‌ای داریم که دلالت بر وجوب تحصیل علم می کند، روایت هایی هم داریم که دلالت بر وجوب تحصیل معاش می کند. یعنی روایت های کثیره وجود دارد در این مورد که از اینها استفاده می کنیم تحصیل معاش به عنوان مقدمه باشد برای نفقه که آدم متکفل اون افراد شده است، اونها واجب می شود تحصیل معاش. خب اینا رو ما چجور جمع بکنیم؟ این دو دسته دلیل رو ما چجور جمع بکنیم؟ مرحوم صاحب حدایق محدث بهرانی یه مطلبی رو فرمودن که آقا تحصیل علم و اشتغال به علم واجب هست، و اینجا باید اونه که گفتن تحصیل معاش واجبه مربوط به طالب علمی است، بلکه غیر طالب علم باید دنبال تحصیل معاش بشه، نه طالب علم. برای این مطلب خودش دلیلی رو، مطلبی رو از مرحوم شهید ثانی از کتاب منیت المرید فرمودن که ما در ضمن حالا در خلاصه میانه فرمایش شهید ثانی در کتاب منیت المرید هستیم، که مرحوم شهید ثانی فرمودن که طالب علم یکی از شرایطش اینه که توکل کند بر خدای متعال و اموراتش رو، مخصوصا امورات مالیش رو، به خدای متعال واگذار بکند. خب در ادامه مرحوم شهید یک روایتی را نقل میکند که مربوط به این مطلب است. بعد از اینکه این روایت تمام شد وارد به بحث میشه، یعنی وارد بحث خودمون میشیم. خب با اینکه شما فکر میکردم شاید بگن که آقا مثلا این مطالب آسان هست یا مسائل مثلا زیاد مثلا سختی نیست، شاید همینطوری واقعا هم اینطوری فقط ترجمه کردنه، اما اونقدر این مطالب مفید هست، حالا هم از جهت علمی مفید هست، مخصوصا از جهت معرفتی یا از جهت اخلاقی خیلی مطالب قابل استفاده هستن. خدا انشالله روح مبارک شیخ انصاری رو رحمت بکند که این مطالب رو در این کتاب آورده که ما خلاصه مجبور میشیم حتی اگر به خاطر این خلاصه تحصیل این کتاب این مطالب رو بخوانیم. من از صفحه 343 میخونم دوستان بزرگوار، از صفحه 343 فرمایش مرحوم شهید ثانی اواخر این صفحه: وروا شیخنا المقدم محمد ابن یعقوب الکنینی به اسناده الى الحسین ابن الوان. خب یک روایتی را از مرحوم کنینی نقل میکند. قال کنا فی مجلس نطلب فیه العلم، ما در یک مجلسی بودیم که اونجا علم را طلب میکردیم. وقد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار، در حالی که نفقه من، این اون پول من، در حقیقت اون چیزی که مثلا آماده کرده بودم برای کمک خرجیم، در بعضی از سفرهام این تمام شد. فقال لی بعض اصحابی، به من بعضی از دوستانم به من گفت من تو املو لما قد نزل بک، به کی امیدواری نسبت به اون چیزی که به تو رسیده است، یعنی نسبت به این مشکلی که پیدا کردی به کی امیدوار هستی؟ فقلت فلانن، به اون فلان فرد، مثلا یه شخصی را اسم بردم تو گفتم که فلانی مثلا به من میرسن. فقال اذن والله لا تعصف بحاجتک ولا تبلغ عملک ولا تنجح طلبتک. یه دفعه این فرد گفت به من که اذن، یعنی تویی که به فلان فرد امیدوار هستی، قسم به خدا روا نمی شود حاجت تو و نمی رسی به آرزویت ولا تنجه و طلبتک و از طلبت، از مشکلت نجات پیدا نمی کنی. قلت و ما علمک رحمک الله، از کجا میتونی خدا رحمت کند تو را، از کجا میتونی که مشکل من حل نمی شود؟ قال ان ابا عبدالله علیه السلام حدثنی، چون که امام صادق علیه السلام به من یک حدیثی را فرمود، انه قرأ فی بعض کتابه، این که همانا اون بزرگوار قرائت کرد در بعضی از کتب، فی بعض کتبه. امام صادق علیه السلام اینطوری فرمود: ان الله تبارک و تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی لأقطعن عمل کل معمل غیری بالیأس. خدای متعال این چنین فرموده: قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم به مجد و عظمتم، قسم به ارتفاعی علی العرش، یعنی که من بر عرش مرتفع هستم، قسم به این حالت، لأقطعن عمل کل معمل غیری بالیأس، هر آینه قطع می کنم آرزوی هر آرزومندی را که به غیر من آرزو دارد، عمل هر آرزومند به غیرم را با یأس قطع می کنم، یعنی اینو مأیوس می کنم، ولأکسونه ثوب المذلت عند الناس، و هر آینه می پوشانم به او لباس ذلت بین مردم، یعنی این که به غیر من آرزو دارد، به غیر من امیدوار هست، بهش لباس ذلت می پوشانم، ولأنحینه من قربی، هر آینه دور می کنم چنین فردی را، کدوم فرد؟ یک کسی که به غیر من آرزومند است، به غیر من امیدوار هست، لأنحینه من قربی، یعنی او را دور می کنم از قرب خودم، و لأبعدنه من وصلی، و هر آینه او را دور میکنم از وصلم، یعنی دیگه نمیتونه به من برسه، این که به غیر من این آرزومند هست، امیدوار هست، دیگه اونو نمیذارم به من وصل بشه، دیگه نمیذارم به من مقرب بشه. ایا امل غیری؟ آیا امیدوار است به غیر من؟ فی شدائد و شدائد و بیدی، در حالی که سختی ها و اون خلاصه مصیبت هایی که رسیده به دست من است، یعنی من هستم که میتونم این سختی ها رو هم خلاصه به وجود بیاورم، هم سختی ها رو از بین ببرم. ایا امل غیری؟ آیا به غیر من؟ خدای متعال اینجوری میفرماید ها، آیا به غیر من امیدوار است در سختی ها؟ در حالی که سختی ها به دست من است. و یرجو غیری و یک رأو باب غیری و به یدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، و این امیدوار است به غیر من و می کوبد باب غیر من را، یعنی دری که غیر من است، در غیر من را می کوبد، به غیر من متوسل است. و به یدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، در حالی که دست این مفاتیح ابواب یعنی کلیدهای درها به دست من است، در حالی که اون ابواب مغلقه هستند، یعنی اون ابوابی که بسته هستند، گشوده شدن این درها به دست منه. و بابی مفتوح لمن دعانی، و باب من، در من مفتوح است برای کسی که بخواند مرا. فمن ذا الذی عملنی لنوائبه فقطعتها دونها، پس چه کسی که امیدوار بشود به من در سختی هایش، پس قطع کنم او را دونها، یعنی خلاصه بدون این که مثلا این مشکلات را خلاصه برطرف بکنم، خلاصه اینو منقطعش بکنم. فمن ذا الذی رجانی لعظیمت فقطعت رجاءه، ببخشید، و من ذا الذی رجانی لعظیمت فقطعت رجاءه منی، اینجا شاید فقطعت بخونیم، فقطعت رجاءه، یا فقط، حالا اجازه بود در ترجمه مشخص بشه. چه کسی است که امیدوار بشود به من برای عظیمه؟ عظیمه یعنی چی؟ یعنی یه کار بزرگی، یعنی یه مشکل بزرگی، پس قطع بکند رجاش را از من، یعنی رجاش را، امید، شاید بگیم که فقط تو، یعنی خدای متعال می فرماد چه کسی است که به من امیدوار باشد در یک امر بزرگی، پس قطع بکنم رجاش را از من، یعنی اینو ناامیدش مگه می کنم؟ اینطوری مگه اینو من ناامیدش میکنم؟ نه، ناامیدش نمی کنم. هر کس به من امیدوار باشد در یک امر بزرگی، اونو من ناامیدش نمی کنم. فقطعت رجاءه منی، پس آیا اینو ناامیدش میکنم؟ جعلت آمال و عبادی اندی محفوظه، قرار داده شده آرزوهای بندگانم نزد من محفوظه هستن. فلم یرضوا بحفظی، پس راضی نمی شوند به حفظ من، یعنی آرزوها پیش خدای متعال هست، آیا راضی نیست که خدای متعال محافظت بکنه این آرزوهایت رو، این امیدهایت رو؟ و ملعت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی، و پر شده است آسمانهایم از آن کسانی که خسته نمی شوند از تسبیح من. و امرتهم ان لا یغلقوا، اینا رو خدای متعال می فرماید، و امرتهم ان لا یغلقوا الابواب بینی و بین عبادی، و امر کردم به آن سکان آسمان ها، اونایی که آسمان ها رو پر کرده اند که از تسبیح خدای متعال ملول نمی شوند، خدای متعال می فرماید که من آنها را امر کردم نبندن درهایی که بین من و بین بندگانم هست. فلم یثقوا به قولی، پس اطمینان ندارند به قول من. علم یعلم من ترکته نائبت من نوائبی انه لا یملکها لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی. آیا این بنده من نمی داند؟ من ترکته، کسی که بکوبد او را نائبه، یعنی اونو خلاصه فشار بده، نائبه یعنی مصیبت، یه کار دشوار. آیا نمی داند اون کسی که ترکته، یعنی او را کوبانده، اونو فشار داده است، نائبه یعنی یه دشواری، از نوائبی، از اون دشواری هایی که من به وجود بیاورم. انهو نمی داند، انهو این که شعنین است، لا یملکو مالک نیست به از بین بردن آن نائبه احدی غیر از من، الا من بعد اذنی، مگر اینکه احدی نمیتواند، مگر اینکه من اذن بدهم. فمالی اراه لاهیان انی، فمالی، پس چیست برای من که ببینم او را، یعنی چگونه، یعنی خدای متعال میفرماید که چگونه میبینم او را در حالی که غفلت کرده از من. اعتیته به جودی مالم یسعنی، یعنی اعطا کردم به او به جودم، یعنی با کرمم، مالم یسعنی، بدون این که بپرسد، بدون این که بخواهد. همین دعایی که این در ایام ماه رجب هم خونده می شود، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و اند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. ای کسی که می دهی بدون این که این فرد یعنی بنده از تو بخواهد و تو را بشناسد. اعطا کردم به این بنده ام با جودم، مالم یسعنی، بدون این که مادامی که آن چیزی ریکار که نخواسته من به او اعطا می کنم. ثم انتزعته عنه فلم یسعنی رده و سأل غیری، سپس نعمت را از او می گیرم. چرا میگیری؟ به خاطر اینکه او خواسته بشود، به خاطر اینکه او را طلب بکنم. خدای متعال میفرماید که ثم من تزعته، سپس اون نعمتی که بهش داده بودم از او میگیرم، فلم یسعنی رده، پس از من این بنده سوال نمی کند برگشت آن نعمت را، و سأل غیری، از غیر من سوال می کند، یعنی اون نعمتی که بهش داده بودم بعدن ازش گرفتن، به جای اینکه رد آن نعمت، برگشت اون نعمت را از من بخواهد، از غیر من میخواهد. افترانی ابدا بالعطايا قبل المساله ثم اسال فلا اجيب سائلی، آیا میبینی مرا، مگه میشود ابدا بالعطايا، یعنی با عطايا بهش شروع میکنم، ابتدان بهش عنایت میکنم قبل از اینکه بخواهد. ثم اسأل، سپس من از من خواسته بشود، فلا اجیب سائلی، پس من سائلم را اجابت نکنم، قبل از اینکه سوال بکند دادم. توجه کنید، خدای متعال میفرماید که قبل از اینکه این فرد از من سوال بکند بخواهد، نعمت را دادم. حالا که ازش نعمت را گرفتم سوال میکند، مگه نمیدهم بهش؟ با سوال که قطعا بهش میدم، بدون سوال دادم، با سوال کردن، با خواستن مگه نمیدهم؟ ابخیلون انا فیبخلونی عبدی، آیا من بخیلم فیبخلونی عبدی، پس عبد من منو بخیل میداند. ابلیس الجود والکرم لی، آیا جود و کرم برای من نیست؟ اولیس العفو و رحمت بیدی، آیا عفو و رحمت به دست من نیست؟ اولیس انا محل الامال، آیا من محل آم محل الامال، آیا من محل آمال نیستم؟ یعنی اونجا محلی که آمال در اون متمرکزه، یعنی تمام آرزوها مرکزش خدای متعال است. فمن یکتعها دونی، پس چه کسی قطع میکند آمال را بدون من؟ پس اگر آمال به دست منه، آمال را هم من قطع میکنم. اگر یه نفر از خدا ببرد، از خدا ناامید بشود، افلا یخشی المعملون ان یعملوا غیری، آیا نمی ترسند آن کسانی که امیدوار هستند، این که امید دارند، امیدواران، امیدوار به غیر من هستند، چنین افراد نمی ترسند؟ فلو ان اهل السما اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا ثم اعطیت کل واحد منهم مثل ما عمل الجميع من تقص من ملکی مثل عضو ذره. میفرماید که پس اگر همانا اهل سماواتم، اهل زمینم، عملوا جمیلا، یعنی آرزو بکنن، امید داشته باشن همگی، ثم یعنی همه این آرزومندان امیدوار بشن، آرزو بکنن، یعنی همه آرزومندان همه چیز را آرزو بکنن، نه اهل زمین بلکه اهل سماوات، اهل ارض همه آرزو بکنن. ثم، خیلی روایت عجیبیه، ثم اعطیتو، سپس اعطا بکنم هر یک از ایشان را مثل ما عمل الجمیع، یعنی به تک تک من، به تک تک ماها خدای متعال تمام اون چیزهایی که اهل سماوات و اهل ارض آرزو کردن همه اونا رو به یک نفر بدهد. ثم اعطیتو، سپس اعطا بکنم هر یک از ایشان را، یعنی تمام اون آرزوها را، مثل ما عمل الجمیل، یعنی تمامشون را به یک نفر بدن. من تکس من ملکی، من ملکی بله، یعنی بله دیگه، سپس اعطا بکنم به هر یک از ایشان، یعنی به هر یک از اهل سماوات اهل از، مثل آن چیزی که عمل الجمیع آرزو کردن جمیع، تمام اهل سماوات اهل ارض که آرزو کردن، به هر کدامشان هم و تمام آرزوهای اهل سماوات اهل ارض رو بدهم. من دقس من ملکی، کم نمی شود از ملکم مثل عضو ذره، مثل عضو یک نمله، عضو یک مورچه چقدره، به همون مقدار از ملک من کم نمی شود. و کیف ینقص ملکون انا قیمو، چطور کم شود ملکی که من قیمش هستم؟ فیا بؤسن للقانتی من رحمتی. حالا من فکر میکنم اینجا ملک درست، شاید مثلا حالا من فکر میکردم ملک درسته، اما اینجا اعراب ملک گذاشته. حالا آقایون توجه بکنن ببینن که ملک درسته یا ملک درسته. من این قبلی رو ملک خوندم، احتمال داره حالا چون اینجا هم اعراب گذاشته، شاید مثلا اینا توجه کردن ملک، حالا همه توجه کنن لغتشو نگاه کنن که ملک درسته یا ملک درسته. حالا ملک یا ملک، کیفه ینگسو اون چی ملک من تمام بشه در حالی که من قیم آن هستم، یعنی قیم اون ملک منم. وقتی یعنی اصلا یه چیزی که قیمش هستم تمام نمی شود. فیا بؤسن للقانتین من رحمتی، پس چه بد است برای قانتین، اونایی که از رحمت من ناامید شدن. و یا بؤسن لمن اسانی ولم یراقبنی، چقدر بد است خلاصه اون کسی که معصیت کند مرا، ولم یراقبنی، اما مراقب من نباشد. انتهى الحدیث الشریف و انتهى کلام شیخنا الشهید رحمه الله. خب بعد از اینکه فرمایش مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المرید تمام شد، قال فی الحدائق و یدل علی ذلک، و دلالت میکند بر آن. بر چی دلالت میکند؟ بر این که تحصیل معاش بر اهل علم واجب نیست، بر غیر اهل علم واجب است. علاوه بر مطلبی که روایتی که مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المرید آوردن، صاحب هدایت می‌فرماید که علاوه بر یک روایتی است که صراحتش بیشتر از روایتی است که در کتاب منیت المرید اومده، به اسرح دلال و اسرح دلالت ما رواه فی الکافی به اسنادی الى ابی اسحاق سبیعی امن حدثه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول ایها الناس ان کمال الدین طلب العلم والعمل به الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. ای مردم، همانا کمال دین طلب علم و عمل به آن علم است. یعنی یه نفر که میخواد به کمال دین برسد، دین رو کامل درک بکند، چیکار بکنه؟ طالب علم بشود و طالب عمل به آن علم بشود. الا آگاه باشید و همانا طلب علم واجب تر است بر شما از طلب مال. ان المال مقسوم مضمون مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم و ضمنه لكم. همانا مال تقسیم شده است، ضمانت شده بر شما، به تحقیق تقسیم کرده اون مال را عادلی که بینتان هست، یعنی خدای متعال، و ضمانت کرده اون مال را برای شما. خودش فرموده که ما من دابتن الا علی الله رزقها، یعنی زنبنده ای نیست که خدای متعال رزقش رو میرساند. و سیفی لکم، و در آینده و در آینده نزدیک به اون چیزی که ضمانت کرده وفا میکند برای شما. پس مال تقسیم شده، یعنی اون از جهت روزی همه ما خلاصه اون چیزی که هست برای ما تقسیم شده، کم و زیاد نمی شود. یه چنین مضمونی هم در روایات هست که تا زمانی که این روزی ما تمام نشده ما از دنیا نمی رویم، باید اون آخرین روزی که از این دنیا هست برای ما نصیب بشود، بعدن از این دنیا می رویم. پس ما نباید اینطوری خودمون رو به حرص و ولع بیندازیم. هر چیزی از همونطوری می شود، من با حرص و ولع نمی توانم روزیم را زیاد بکنم. ول علم مخزون عند اهله سیفی و سیفی لکم، یعنی در آینده وفا می کند برای شما. ول علم مخزون عند اهله، و علم ذخیره شده است نزد اهلش. فقط امرتم به طلبهی من اهله فطلبوه، و به تحقیق امر شدید به طلب علم از اهلش، پس طلب کنید آن را. خب اینجا مرحوم صاحب هدایت میخوام بگن که از این روایت استفاده میشود که تحصیل معاش واجب نیست، اما تحصیل علم واجب است. اما اگر یه نفر تحصیل علم نکند، باید دنبال تحصیل معاش بشه. صاحب هدایت ظاهرا میخوان این مطلب رو استفاده بکنن. قال و یؤکده ما رواه فی الکافی به سندی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی و کبریایی و نوری و عظمتی و علوی و ارتفاع مکانی لا یؤثر عبد هوای الا هوا الا استحفظته ملائکتی. قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم به کبریا و نورم، قسم به عظمتم، قسم به علوم، قسم به ارتفاع مکانم، لا یؤثر عبدی، یعنی انتخاب نمی کند عبدی هوای من را بر هوای خودش، یعنی انتخاب من را بر انتخاب خودش. یعنی یه نفر انتخاب خدا را، اراده خدا را بر اراده خودش ترجیح بدهد، چطور میشه؟ الا استحفظته ملائکتی، مگر اینکه ملائکه او را محافظت میکنند. و کفلت السماوات و الارضین رزقه، یعنی سماوات و ارضین متکفل رزقش میشوند. و کنت له من براء تجارت کل تاجر فتأتیه دنیا و هی راغمه. خدای متعال میفرماید که و من هم میباشم من براء تجارت کل تاجرین، یعنی در پشت تجارت هر تاجر، یعنی بهش داره منظور این باشه که خدای متعال به هر تجارتی که انجام میدهد برکت میاندازم. فتأتیه دنیا و هی راغمه، پس می آید به او دنیا در حالی که آن دنیا ذلیل هست. راغمه یعنی ذلیلتن، با ذلت بهش قسمت می شود. یک کسی که هوای خدا رو بر هوای خودش ترجیح بدهد. خب اینم که تمام شد فرمایش انتها کلام صاحب حدائق رحمت الله علیه. از اینجا به بعد مرحوم مصنف نظر خودش رو بیان میکنه که آیا این وجهی که صاحب حدائق فرمودن، آیا این وجه صحیحی هست؟ میتواند اون تعارض رو از بین ببرد؟ تعارض چیه؟ تعارض بین ادله تحصیل معاش و ادله تحصیل علم. هر دوتا واجب هست، اما کدوم یکی مقدم است، کدوم یکی متأخر هست، اینو باید بحث بکنیم. مرحوم صاحب حدائق فرمودن که تحصیل علم مقدم بر تحصیل معاش است، یعنی اون ادله تحصیل معاش برای افرادی است که دنبال طلب علم نباشند. البته بعضی از بزرگانم خلاصه اشکال کرده بودن به صاحب حدائق، الان مصنفم اشکال میکنه ها، اما بعضی از بزرگانم این گونه اشکال کرده بودن که جناب صاحب حدائق، این جمع شما جمع تبرعی هستش، شاهدی برای این جمع وجود ندارد. که خب شما از کجا میدونید میفرمایید که این که میگیم این ادله طلب معاش فقط اختصاص به غیر طالب علم است، اما طالب علم این لازم نیست دنبال معاش بشه. یعنی این جمعی که شما کردی، این جمع تبرعی هست. حالا انشالله جلسه بعد دیگه وقتمون هم تموم شد، جلسه بعد انشالله جمعی که حالا هم مناقشه مصنف نسبت به صاحب حدائق رو مطرح میکنیم، همین که خلاصه نظر مصنف مربوط به این جمع بین این دو دسته از روایت رو انشاءالله مطرح میکنیم. اگر اجازه بفرمایید از اینجا بس باشد، ادامه بحث انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.